إنه خير الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعداء المسلمين من الآن إلى لقاء يوم الدين. گرچه بحث ما در رابطه با هویت عام بعد از تخصیص ثابت شد و ما دیگه مطلب را تمام کردیم، نهایت چون بنایمان بر این است که فرمایشات مرحوم عاشق رضوان الله علیه را عرض بکنیم که بیانات ایشان به هر حال بیان شده باشد، وارد یک تکمله از بحث میشیم و بعد از اون وارد مبحث بعدی که مسئله اجمال مخصص هست که آیا سرایت به اون حجیت عام میخواد اون عام را از حجیت ساقط میکند، اگر مخصص مجمل بود یا از حجیت ساقط میکند، این مبحث بعدی بود. بنا بود وارد این بحث شد، ولی از جهت این هم مرحوم آخوند این مطلب در آخر بیان کرده در آخری مبحث قبل و هم مرحوم عاشق رضوان الله علیه بحث مفصلی دارد. فهرست مطالبی که میخواد عرض بشه بود، تمام بحثایی که شد از اول تا اینجا در این بود که عام بعد از تخصیص آیا حجت هست در باقی یا خیر. این بحث صاحبی که پای قائل به حجیت بودن، مرحوم شیخ قائل است به حجیت، مرحوم ها شیخ رضوانات رو قائل بود، تمام متأخرین تقریبا قولشان قابل اعتنا باشد، همه قائلن به حجیت ما. انما در اثبات حجیت مشارب فرق داشت و مبانی مختلف بود که ما مبنای مرحوم شیخ رضوان الله عرض کردیم و اختیار کردیم که بلا اشکال بپذیرد. و اما اون تصمیمی که هست اینه که کسانی که قائل بودن به اینکه آن بعد از تخصیص از حجیت ساقط میشود بیانی دارد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکارم جوابی را که ابتداعا مرحوم شیخ از این اشکال داده اند به ذکر می کند، بعد خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه جواب دیگری را از این اشکال و دلیل نافی ذکر می فرماید. صاحب کفایه بر جواب شیخ انصاری ایراد دارد. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه تأیید میکنن فرمایش شیخ انصاری را، یعنی یک جوری میخوان توضیح کنن فرمایش شیخ انصاری را که از اشکال صاحب کفایه مسئول بماند. پس مطالبی که باید عرض بشه، اولا به صورت مختصر که این مستحضری کلامی که نافی حجیت در عام پس از تخصیص گفته است، این کلام باید عرض بشود. بعد جوابی را که مرحوم شیخ در مطارح نقل فرمودن از دیگران از این حجت، این باید عرض شود. بعد فرمایش شیخ انصاری که با عنوان تحت عنوان فالاولا ان یجاب عرض باید عرض بکنیم. بعد اشکال صاحب کفایه بر فرمایش شیخ انصاری، اونگاه توجیه مرحوم ها شیخ نسبت فرمایش شیخ انصاری و رد اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری. این امور پنجگانه بیان میشه به عنوان تکمیل بحث. حالا ببینید تا کجاش میتونیم برسیم. اما دلیل کسانی که گفتن آن پس از تخصیص حجت نیست و مکرر عرض شد، چون مدعی بر اینه که این آن پس از اینکه تخصیص خورد استعمال دیگه نشده است در عموم. آن اگر استعمال در عموم نشود معنای مجازی دو صورت دارد، تارتا معنای مجازی معنای واحد است و اخرى معانی متعدده است. در جایی که معنای مجازی معنای واحد باشد، بعد از آنی که قرینه آمد بر عدم اراده معنای حقیقی، دیگر نیاز به قرینه آخری ما نداریم. لفظ متعین است در همون معنای مجازی، چون لفظ فرضین است که لفظ مستعمل است نه مهمل. معنای حقیقی حسب القرینه اراده نشده است، پس ظاهراً متعین می شود معنای مجازی. و اما در جایی که معنای مجازی صورت دوم متعدد باشد، مثل ما نهنوفی، چون فرمودن ما ادای استغراق و عموم، همه اونها معانی مجازی است. هر مرتبه از مراتب معانی اون لفظ مرتبه از مجاز را تشکیل می‌دهد. عموم فرض کنید صد، اگر شما تدرا اراده نکردید 99 و 98 و 97 تا به یک برسید همه میشن معانی مجازیه. و چون معانی مجازی متعددن علاوه بر قرینه صارفه نیاز به قرینه تعیین داریم، و چون قرینه معینه‌ای نیست، چون تمام الباقی هم یک مرحله‌ای از مراتب مجاز است، قرینه معینه‌ای نداریم، پس لفظ شد مجمل. اگر لفظ شد مجمل حجیت هم ندارد. این عمده دلیل اونهایی بود که قائل بودن که عام پس از تخفیف حجت نیست. این یک مطلب. اما جوابی که شیخ انصاری ابتداعا در مطالع نقل کردن از دیگران فرمودن بعضی ها در جواب این اشکال آمده هم گفتن به این که ما همه حرفای شما را قبول داریم الا یک حرف، به تعبیر بنده است اینجوری عرض میکنم که مطلب واضحه. این که گفتیم عام موضوع له و عموم است و اگر در موضوع له استعمال نشد مجازات قبول، این که مجازات در ما نحن فیه متعددن قبول، این که در مورد تعدد مجاز نیاز به قرینه و تعیین مضافاً بر قرینه صارفه از معنای حدیثی داریم، این رو هم ما قبول داریم. یک کلمه رو ما قبول نداریم و اون این که شما بخون قرینه و تعیین نداریم و مرجح نداریم، ما مرجح داریم زیرا تمام الباقی اقرب است به معنای حدیثی از بقیه مراحل، و چون اقرب است با وجود اقرب نوبت به قریب و بعید و ابعد نمی‌رسد، فلذا ما می‌گوییم عامی که تخصیص خورده است مراد این عام حجت است در باقی، لأن الباقی اقرب الی المعنى الحقیقی، و قرینه تعیین این باقی همون اقربیت اوش به معنای حقیقی. فرض کن اگه 10 تا خارج شد 90 تا به 100 تا نزدیکتر است از مراتب مادون 90. پس این که شما ادعا کردین ما مرجحی برای تمام الباقی نداریم، ادعا بلا دلیل است، نه داریم و اون اقربیت اوست. این بیان رو نقل می‌کنند ولی که تحت عنوان قد عجیبه، شیخ انصاری رضوان تحت عنوان قد عجیبه بیان می‌کنند، خودشان قبول ندارند به دلیل تمرید بیان فرمودند. لذا می‌فهمند این کلام اشکال داره. اشکالی که ایشان بیان کردند حاصل فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله در رد این جواب این است که اقربیت تارتن ناشی می شود از کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی و اخرى اقربیت او به لحاظ کثرت افراد اون مرتبه است نسبت به معنای حقیقی. کدوم یکی از این دوتا مرجح خواهد بود؟ آیا مجردی این که مرتبه از مراتب مجاز کثرت افرادی دارد نسبت به سایر مراتب این می شود مرجح؟ چون مرجح کاری میکند که ظهور لفظ را در اون معنا بیشتر کند از سایر معانی. به مجرد اینکه 90 دایره شمولش بیشتر است از 89، از 88، از 80 تا برسیم به عددیه، این شمول بیشتر است، ولی صرف اینکه شمول او بیشتر هست موجب میشه که ظهور پیدا بکند لفظ در این نوت. آیا این چنین است یا نه موقع لفظ ظهور پیدا میکند در اون مرتبه که کثرت استعمالیه داشته باشد؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید کثرت استعمالیه است که اگر تحقق پیدا کرد میشود مرجح باشد برای این معنای مجازی نسبت به سایر معانی. کثرت افرادیه به ماهیه کثرتون افرادیه این مرجح نیست، مالم یبلغ این کثرت در مرحله استعمال به مرحله کثرت. پس اونی که مرجح است کثرت استعمال هست، اونی که وجود دارد کثرت افرادی، تمام الباقی درست است کثیر اکثر است نسبت به سایر مراتب. حسرت افرادی دارد، ولی حسرت افرادی به ماهیت حسرت اون موجب این میشه که نفس ظهور درون داشته باشد. مانم یبلغ الی حسرت استعمالیه، پس اونی که فائده دارد به عنوان مرجع که کثرت استعمالی است موجودی، اونی که وجود دارد در اینجا که کثرت افرادی لیسه به مرجع، چون منشأیت در ظهور لفظ نخواهد داشت. این اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر این جواب.
ما
به
هم گفتیم اگر آمده
باشد
نداره، اما
انسان
این
آمده
حالا
ما باید این دقت درسته، ما چیزی نتیجه رو ما داریم، اما منشأ این باقی و عرف و فهم است. آیا فقط به خاطر همین نتیجه این معنای اولا مجازی و ثانیا این معنای مجازی ترجیح دارد در سال به این که هست؟ بله درست است، عرف تمام الباقی رو میفهمد، ما نتیجه رو از عرف میبینیم، اما منشأ این که عرف اینجوری میفهمد چیست؟ از کجا؟ چند احتمال داره؟ چرا نه؟ چرا نگویم منشأ این حرف اینه که همونی که قبول داریم؟ چرا نگویم منشأ این حرف اینه که اصلا عرف مجازیت نمیبینه؟ عرف مجازیت چون نمیبینه دیگه شما ده تا انتخاب کنید مرحله حجیت خارج میشه. لفظ استعمال که در عموم شما ده تا رو خارج کردید کرده باشید، لفظ عموم عموم پس از اخراج اون ده تا بقیه از این باب دین اصلا نمیگم، ما نتیجه رو داریم میبینیم از عرف، اما عرف اهل تحلیل نیست که چرا اینجوری میدن. این چرا موقعی جواب داده میشه که منشأ رو بفهمیم. اگر بله راه منحصر به این باشد که بگیم اولا مجاز است قطعا عند الکل، ثانیا مجازات متعدد است و ثالثا این تمام الباقی اقرب است از این در عرف و مسلم، اینجور باشد بگیم بله چون عرف تمام الباقی رو میفهمد پس نتیجه این است که بنابراین تمام الباقی شد اقرب المجازات. ولی ما اول بحث است میگیم اصلا عرف میفهم مگه فهم عرف بر این که همه اراده شده است متوقف است بر این که الا ولابود ما قبول بکنیم مجازیت را و بعد قبول بکنیم اقربیت تمام الباقی نسبت به دخیل مجازات را نسبت به معنای حقیقی، ابدا توقفی بر این ندارد. ما درست برعکسش میگیم، همین که عرض کردم گلبون در فرمایش مرحوم شیخ نیست داره جواب فرمایش شما را عرض میکنم، ما میگیم برعکس آقا اصلا عرف از اجنبی از این چیزها عرف اهل فهم حقیقت و مجازه اینا چونسی عرف به ما انه من اهل لغه و محاورات عرفیه، اون میگه آقا این لفظ معنا رو داره، شما ده تا رو خارج کردین، این ده تاش ببینن مشمول این حکمه که بر دست عنوان اصل کل عالم نیست، ولی اصل کل عالم بقیه رو میگیره دیگه، میگه شما اصل کل عالم مگه ندارین؟ این ده تا خارجی اصلا عرف همین میگه، میگه ده تا رو خارج کردین چرا بقیه ساکت باشین؟ این نیست مگر اینکه لفظ اون مستعمل است در اون معنای موازی له خودش اینجا. پس بنابراین مرحوم شیخ انصاری میفرماید اقرب بر اساس ممشای یعنی مماشات هم با اون برای حرف این بیان رو بیان کنه. البته شیخ از کسانی که قبول دارد مجازیت را دقت داریم، ولی که راه دیگری را بیان میفرماید. علی حاله ما بر فرض اینا بحثا فرضی، یعنی برای صاحب کفایی هم بحث فرضی، برای ما هم که فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را قبول کردیم بحث فرضی که بر فرض مجازیت این حرفا رو زدن، لذا مرحوم شیخ انصاری میفرماید این جواب فایده ندارد در رد کسانی که قائلا به عدم حجیت عام پس از تخفیف و نفی کردن حجیت عام را پس از تخفیف، در رد اونا این به درد نمیخورد. چرا؟ چون مرجع ما هو المرجع کثرت استعمالیه لیس به موجود، و ما هو موجود که کثرت افرادیه باشد لیس به مرجع. این خلاصه ای کلام است، این تعبیری که از مثال بی تعبیر این عنوان بیان نفرمودن مرحوم شیخ، ولی که عرض بر دیدیم که خلاصه فرمایشون ما اصل اونچه که فرمودن اینه که اونی که مرجع هست نیست، اونی که هست مرجع نیست. چی مرجع است آقا؟ کثرت استعمال. کثرت استعمال از کجا ثابت شده که در تمام الباقی است؟ تمام الباقی در عرض بقیه مراتب مجازات از نظر اول کلام است، شما باید اثبات بکنید که در تمام الباقی استعمال شده، اونم به مرحله کثرت رسیده تا بشود مرجع. اینه کی ثابت کرده است؟ کجا ثابت شده است؟ اول بحث ما آمی آمده تخصیصی آمده همین استعمال نشده که ما باید کثرت داشته در باقی یا نه. منشأ فهم عرفی باید دیدیم چیه؟ چرا این چنین است؟ نه اونم عرف نمی فهمد که ما داریم تحلیل بکنیم، میگه منشأ اینه که عرف میدن این لفظ همون معنی که داره، الان هم همون معنا رو داره، از این لفظ همون معنا رو میفهمن. بذار حتما کل عالم میگه هر عالمی دیدی باید اکرام کنی، ده تا خالی تو نوت دار کار نگی، بقیه هر عالم دیدی غیر از این ده تا اکرام کن، عرف هم دیدی میفهمن. همین هم هست. لذا مرحوم شیخ رضوان الله السلام تحت عنوان سل اولا در مساره میفرماید جواب صحیح این است که این چنین گفته بشود که ما میگوییم عام بعد از تخصیص تمام الباقی را اگر بخواد شامل بشود مقتضی برای شمولش نسبت به تمام الباقی موجود و مانع از شمول نسبت به تمام الباقی مفقود. اگر ما مقتضی را موجود دانستیم نسبت به شمول عام به تمام الباقی بعد از تخصیص و مانع هم مفقود بود، یه نباید معطل بمانیم، مقتضی موجود مانع مفقود، پس باید حکم بکنی به چی آقا؟ به حجیت عام در باقی. بیان این دو مطلب. اما اینکه مقتضی موجود است، مرحوم شیخ فرمایش ها دقت بفرمایید که می‌فرماید، می‌فرماید عام منشأ دلالتش بر افراد به طور کلی، لکل فرد فرد از افراد در مثل اکل کل عالمین، منشأ چی؟ منشأ این است که عنوان عالم منطبق می شود بر تک تک این افراد، این انطباق را دارد. به عبارتی که تشبیه می کنیم این لفظ عالم قالبی است که هم بر زید عالم منطبق می شود هم بر امر عالم، یه تعبیر بکنیم مثلا یک ردایی یا قبایی که هم به اندام زید به هر حال می آید و زیبنده است به اندام هم تا آخر فرد از افراد عالم، این یک لباسی که بر تک تک اونها قابل انطباق هست و قابل به هر حال پوشش هست. این از این جهت. حالا این معنا جوری که قالب بودن لفظ برای هر یک از این افراد معنا ارتباط با دیگری داره یا بی ارتباط هست؟ بی ارتباط. آقا وقتی که این لفظ غالب است، عالم که صدق بر زید می کند وابسته است این که حتما بر امر هم صدق بکند، عالم یعنی من طلب بسه دل علم، اطلاق عالم بر زید هیچ ربطی نداره به اطلاقش بر امر، که اگر بر امر اطلاق شد بر زید اطلاق بشد، اگر نشد نشود. نه شما صد تا فرد که وقتی برای عالم داریم، عالم لفظ ینطبق علی کل واحد من از این مئه و اطلاق و انطباقش بر هر یک ربطی به اطلاق و انطباقش بر دیگری ندارد، نه بر انطباق بر کل ربط دارد یعنی بر کل صد تا، نه بر بعضی از اینها دونه بر بذار، نه وابسته است به اطلاق بر کل و نه وابسته است به اطلاق بر معدای کل غیر از خودش، نه لفظ دنیا طبق علی بدون این که در عالم اصلا عالمی باشد نسبت به امرم همینجور، نسبت به بختم همینجور، نسبت به آخرین فرد از افراد عالم همین وضعیت هست. پس مقتضی شمول این لفظ نسبت به افراد عالم موجود است، از این باب مقتضی چیست؟ قابلیت انطباق لفظ در هر فردی از افراد عالم. هذا هو معنی المقتضی فی کلام شیخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه. این بیان مقتضی. و اما اینکه مانع نیست، مانع در اینجا چیزی که تصور می شود فقط همین مسئله وجود مخصص هست، غیر از این چیز دیگری که وجود ندارد. مخصص که آمد چه کار کرد؟ مخصص که آمد در اینجا جز این که دلالت عام بر افراد خاصی را از بین ببرد و قاطر کند دلالت عام بر افراد خاص را، کار دیگری که نکرده است. لذا عام نسبت به این افرادی که از تحت او خارج شده اند دیگه دلالتی ندارد. چرا؟ چون حجت اقوا آمده است. لا تکرم النحویین آمده فرض کنید دست عالم نحوی را از دایره حتی خارج کرد، اکرم کل عالمین قبلا منطبق بود در این ده تا، حالا که لا تقیم نهدین آمد در این ده نفر بی انتباه ندارد به دلیل حجت اقوا. دقت کردید؟ البته این دقت بکن لا تقیم نهدین نمیگوید اینا عالم نیستن، اینجا تخصیص هست، یعنی حکم رو از بین برده است، وجوبه نه که موضوع رو از بین ببرد، حکم گرفته بود روی کل عالمین که اکرم بود، جلوی اون حکم رو گرفته است، چون اکرم به ظهور دل شامل می شود علمای نحوی رو اکرام کنند، ولی لا تقفل نحوی نفس است در عدم اکرام، با وجود نفس که لا تقفل می دید، دیگه اکرم که به ظهور و برحال عموم شمولش می خواست شامل نحوی رو می شود، میدان ندارد، میدان به رو باقی نمی دارد. خب، مانع که عبارت از لا تقفل فقط شامل حال کی شد؟ نحوی. برای ما ادای نحویین از بقیه افراد به طور کل مانعی آمده است؟ نیامده. اگر مقتضی برای شمول اکرم کل عالم نسبت دونا به بیان اول موجود بود، مانع هم فقط نسبت افراد خاص مانعیت دارد، اما نسبت ما ادای خاص که مانعیت درست نشد. اگر این چیز پس مقتضی موجود مانع هم مفهوم، پس باید ما بگیم عام بعد از تخصیص نسبت بقیه افراد چون مقتضی موجود است و مانع ندارد بود که و معنای حجیت هم غیر از این چیزی دیگری نیست. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست در این مقام. و اما اون چرا که صاحب کفایه در اشکال بر مرحوم شیخ اینا مسائل بیست سیست نسی چند ورق از در کفایه ها جمع جورش کردیم که برحال مطالب را انشاءالله سریعتر جمع کنیم، اگر امروز نتونید در جلسه بعدی بحث ان شاء الله فرمودید این بحث کلا جمع شد. خب حالا حرف داریم جنین سلام دارم اینجا بذار اجازه بفرمایید صاحب کفایه بر این فرمایش اشکال حاصل اشکال این است که آیا عام کار به قبل تخصیص و بعد تخصیص نداریم؟ این فرق نمی کند، قبل تخصیص باشد بعد تخصیص باشد، از نظر از شمول عام باشد. عام شمول نسبت به افراد آیا به چه جهت است؟ عام چه موقعی شامل افراد می شد؟ شمول عام نسبت به افراد به دلالت چیست آقا؟ تضمنی است دیگه، چون معنای عام به مطابقه چیست آقا؟ عموم. خیلی جایی این چیز واضحیه، عام لفظی که وضع لمعنا عموم و استغراق. شمول عام نسبت به افراد به این جهت است که لفظ عام وضع شده از برای عموم و شمول، و عموم و شمول جوری است که مثل یک چتر یک مثل پهناوری که همه افراد در زیر خودش قرار داده است. پس شمول عام نسبت به افراد شمول بالمطابقه نیست، بلکه شمول تضمنی است. بالمطابقه شامل کل افراد می شود، همون استغراق عموم است، و کل افراد مشتمل است بر بعض افراد. لذات اگر عام که وقت میده اکرم کل عالمین شامل مثلا یا اکرم العلماء حسب حالا کلام صاحب کفایه که العلماء را هم قبول دارد از الفاظ موضوع للعموم باشد، شامل که میشود زید عالم را، نه به جهت دلالت مطابقی، یا امر عالم را نه به جهت دلالت مطابقی، چون زید در کلمه العلماء یا کل عالمین نخوابیده، امرم در زید در اون جانهایی به عنوان یک مصداقی از مصادیق اون. وقتی میگیم به فارسی همه علما یا هر عالم، این هر عالم زید را میگیرد، هر عالم امر را میگیرد، یا همه علما که میگه زید امر و بس خالد را میگیرد، این از این بابه. پس شما باید دقت بکنید، عام که شامل افراد میشود قبول داریم، شما شیخ که فرموده اید رضوان الله تعالی علیه، این که میفرمایید عام شامل افراد میشود قبول داریم، اما شمولش به دلالت مطابقی یا به تضمن؟ به تضمنه. دلالت تضمنی تابع دلالتی چیست آقا؟ مطابقی. آیا این عام بعد از تخصیص دلالت مطابقی او وجود دارد؟ نداره دیگه. چرا؟ چون دلالت مطابقی او عبارت از دلالت بر عموم استغراق تخصیص خود اوست، مخصص آمده است، استغراق هم را از بین برده است. اگر استغراق از بین رفته است عمومی نداریم ما، اگر عمومی نداریم یعنی دلالت مطابقی نداریم، اگر دلالت مطابقی نداریم یعنی دلالت متضمنی که به توفیل دلالت مطابقی پیدا می شد اونم نیست، اگر اونم نشد نتیجه این است که پس دلالت بر افراد بعد از تخصیص دیگه نمی ماند مطلقا، اما مطابقه نیست که تخصیص خورده است، اما تضمن نیست چون دلالت تضمنی تابع دلالت مطابقی بوده است. فعینت دلاله علی الافراد، این که شما سامین حجیت هست به خاطر این که چون انطباق هست و مانع هم نیست، ما اصلا مقتضی رو منکری با این بیان، چون مقتضی عبارت بود از انطباق اون لفظ بر کل افراده و اسم این انطباق رو میذاشتن دلالت عام بر افراد. دلالت بر عام بر افراد که عبارت اخرای همون انطباق لفظ است بر افراد، قبل از تخصیص بود به توفیل دلالت مطابقی. پس دلالت مطابقی اگر بود این امر توفیلی و تبعی هست، اگر نبود این نیست. چون چنین است، ما وقتی آن را تخصیص دادیم دلالت مطابقیش از بین بردیم. اگر دلالت مطابقی از بین رفت، دلالت تضمنی هم از بین میرود. فعین المقتضی للدلالت و شمول، مقتضی دیگه نیست. خب شما دیگه اینجا حالا مانع باشد یا نباشد، مخصص کاری به ما ادای مخصص داشته باشد یا نداشته باشد، او هیچ نفعی به ما نمیرساند. و بعد از تخصیص شما ادعا میکنید که فقط افراد مخصص خارج شد، ولی چیزی نداریم که شامل ما ادا بشود تا اگر این مخصص کاری به او نداشته باشد به درد ما بخورد. مانع موقعی اگر مانعیت نداشت نسبت به افراد اثر دارد که مقتضی برای ما ادای مخصص باشد، ولی مقتضی وجود ندارد. پس کلام شیخ انصاری طبق بیان صاحب کفایه اصلا مقتضی رو موجود نمی داند و نوبت نمی رسد به این که ما بگیم مقتضی موجود و مانع هم مفقود. و این حاصل بیانشان. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه یک بیان دقیقی دارد که خوب دقت کنید، اجمالش عرض میکنم، تفصیلش انشاءالله بعد. ایشان در رد فرمایش صاحب کفایه و تقریب فرمایش شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بیان دارد و اون اینه که ایشان بین مقام ثبوت و مقام اثبات تفکیک میکنند و حاصل فرمایششان اجمالا این است که میفرماید تبعیت دلالت تضمن از دلالت مطابقی مربوط به ظرف ثبوت است و اما در مقام اثبات مسئله بالعکس است، دلالت مطابقی تابع دلالت تضمنی و بر این اساس میخوان نتیجه بگیرن که اون چرا که شیخ رضوان الله علیه فرموده است صحیح است. البته بر این ترتیب ها، نه اینکه اصل مدعای مرحوم، چون مرحوم شیخ تسلیم مجازیت شده است و مرحوم شیخ مجازیت را قبول نداره، اینو خلط نشود. این حاصلی توضیح این مطلب که فرق بین المقامه و تبعیت احدا دلالتین عن الاخرى فی ای مقام من المقامین الثبوت و الاثبات توضیح و تکمیل این بحث چرا جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله. توضیح می‌دهم ان شاء الله که هرست بحث بعد.